بامداد شما به خیر و نیکی باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. این برنامه 40 ستون بود، ویژه ایام الله دهه مبارک فجر، که همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، فرارسیدن سال روز شهادت ام ابیها، دخت گرامی رسول خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به یکایک که شما عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت انشالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، و در ادامه دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان صبح امید باشید.
صبح امید. به نام خدا. خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام بر شما. صبح امیده که تقدیم حضور مهربان همه شما خوبان میشه. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما دوستان عزیز تسلیت عرض میکنیم. به نظر شما در مغز افراد باهوش، دانشمند و نابغه چی میگذره؟ این مغز اونها با بقیه آدم ها فرق میکنه؟ اصلا وقتی که شما به موضوعات هیجان انگیز فکر میکنید یا وقتی که میخواید یه خاطره رو به یاد بیارید، فکر میکنید که چه اتفاقی در مغز شما میفته؟ موضوع امروز ما در صبح امید، آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایرانه. ما در برنامه یک گفتگوی تلفنی هم خواهیم داشت با جناب آقای دکتر حسین قدیری، معاون اداری مالی و مدیر ترویج و آموزش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز. همراه هستید با صبح امید. من صدیق مرادی هستم، به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه از همین لحظه انشاءالله با شما خواهیم بود.
من هم سلام عرض میکنم به شما شنوندگان برنامه صبح امید و همچنین تسلیت میگم شهادت پاره تن پیامبر اکرم صلی الله حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در خدمت
زنده شما. باشید. آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران موضوعی است که امروز در صبح امید بهش میپردازیم. از کی تأسیس شده، با چه اهدافی تأسیس شده و قراره چیکار بکنه و تا به این لحظه چه فعالیت‌هایی رو انجام داده؟ اما آقای یزدان پناه، خیلی کوتاه راجع به این صحبت بکنیم که اصلا آزمایشگاه نقشه برداری مغز از کی فعالیت خودش رو توی ایران آغاز کرده؟
اینکه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز حالا بخوایم راجع به خود این آزمایشگاه صحبت کنیم و تاریخچه فعالیتش، خب می‌دونیم خیلی قدیمی نیست، به سال 1395 برمیگرده. ولی چیزی که بیش از این اهمیت شاید داشته باشه اینه که خب این آزمایشگاه اصلا چی کار میکنه و چرا واجب وجود یک همچین آزمایشگاهی توی یک کشور، و اینکه اصلا مغز شاید چه کارهایی میتونه انجام بده و این آزمایشگاه کجای این داستان قرار داره و چی کار میتونه بکنه، چون به خیلی سوالات جالبی جواب میده این آزمایشگاه. حالا میتونیم بگیم این تجهیزات رو داره، به عنوان مثال این تجهیزات تصویربرداری رو داره، خب اینها خیلی خوبه و حتما راجع بهش صحبت میکنیم، ولی این که خب اصلا اینا به چه دردمون میخوره و چقدر واقعا مواردی رو که شاید سالها در تخیل ما بوده و الان داره به اینها جواب میده، به این سوالات، این خب خیلی نکته مهمتری هست نسبت به این قضیه. ما خانم موردی قبلا اگه می‌خواستیم بدونیم مغز یک نفر چه حالا چه اتفاقی داره توش میفته، این فرد ممکنه فراموشکار باشه، ممکنه دچار آلزایمر باشه، ممکنه خیلی باهوش باشه، ممکنه وسواسی باشه یا هر گونه حالا خصوصیات و خلق دیگه‌ای که از مغز در حقیقت نشأت میگیره، می‌خواستیم ببینیم چه جوریه. حدوداً میشه گفت که راه خاصی ما برای این نداشتیم دیگه، نهایتاً این بود که اون مغز رو حالا در می آوردن، یه بررسی می کردن، چند تا دانشمند روش کار می کردن و خب خیلی هم به نتایج آنچنانی که بخواد جواب بده نمی رسیدن. ولی از اون علتش این بود که خب ما فیزیک مغز رو می بینیم، در حقیقت کاری که مغز می کنه به واسطه یک سری شاید بگم فعالیت های الکتریکی حدوداً میشه اسمشو گذاشت و از طریق سیگنال ها داره کار میکنه. یعنی اگر ما حالا مثلا من دستمو تکون میدم، اگه دارم راه میرم یا اگه دارم به چیزی فکر میکنم، اینها همه سیگنال هایی هست که در مغز داره ایجاد میشه و مثلا یک دستوری رو میده به دست من که مثلا من الان دستمو بلند کنم یا یک جسمی رو جابجا بکنم. شناخت این نوع، یعنی با این دید ما بخوایم به مغز نگاه بکنیم خیلی جالب تره. اینو من یه مثال برای شما بزنم، ما میتونیم یک نقشه از خیابان‌های یک شهر داشته باشیم و این روی یک تیکه کاغذ باشه، ما فقط میدونیم خیابون‌ها کجاست، مناطق کجاست. حالا شما تصور کنید که ما میایم می‌خورد ریزتر میشیم و یک نقشه رو پیدا میکنیم که حتی مسیر و جریان ترافیک رو هم به ما نشون میده. یعنی یک نقشه رو میبینیم، میبینیم که مثلا ماشین‌ها از کجا دارن عبور میکنن، از کجا کمتر عبور میکنن، کجا ترافیکه، کجا ترافیک نیست، و
اتفاقاتی که توی اون کوچه و خیابون داره میفته همه برای ما کاملا مشخصه.
مشخصه کاملا. حالا ما بیایم این مغز رو به جای اینکه بیایم مثل قدیم به صورت یک نقشه کاغذی بهش نگاه بکنیم، بیایم به صورت یک نقشه ترافیکی بهش نگاه بکنیم. یعنی این نورون‌های مغزی دارن چیکار میکنن، دارن کجا میرن، کجا فعالیت میکنن، کجا فعالیت کمه، کجا فعالیت زیاده، بنا به اون فعالیتی که حالا ما داریم انجام میدیم. این فعالیت میتونه یک فعالیت فکری باشه یا میتونه یک فعالیت فیزیکی باشه، بنا به هر کدوم از اینا فعالیت نورون ها متفاوت میشه، فرق میکنه و ما اینو میتونیم شناسایی بکنیم.
به قول آقای یزدان‌پناه، این که اصلا عملکرد مغز چجوریه، به چه شکل داره کار میکنه و چطوری داره روش تحقیق انجام میشه در همین آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران، موضوع جذابتریست که در طول برنامه مفصل راجبش صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
همه ما مغز رو ستاد فرماندهی بدن میدونیم. برای آشنایی با این فرمانده همیشه کتاب‌های درسی بودن که ما رو راهنمایی کردن. اما امروز من میخوام شما رو به اندازه یک سلول کوچیک کنم تا به بدن یک انسان وارد بشید. دنیای شگفت‌انگیزی که حالا شما رو به عنوان یک مهاجم ناشناخته تشخیص داده و باید سعی کنه قبل از اینکه از پا بیفته، شما که مهمان ناخوانده‌اش هستید رو از پا در بیاره. اسم این پروژه رو جنگ با نفوذی ناشناخته میذاریم و به سرعت میریم به سراغ مغز تا نحوه فرماندهیش رو تماشا کنیم. در مواجهه با این نفوذی، بافت‌های عفونی یا آسیب دیده از طریق اعصاب حسی یا مولکول‌های موجود در خون پیام‌هایی رو به مغز انتقال میدن و مجموعه ای از پاسخ‌های ایمنی رو از طرف مغز دریافت میکنن. یعنی یک فرماندهی واحد که توسط مغز انسان انجام میشه تا سیستم ایمنی رو کنترل کنه. حالا تصور کنید اگر بخوایم برای این پروژه نفوذی بار فرماندهی رو از روی مغز برداریم و اختیاراتی رو به دستگاه‌های مختلف بدن بدیم چه اتفاقی میفته؟ سیستم ایمنی به جای دریافت پاسخهای دستوری از مغز فرمانده، مجبور پیامهایی رو مثلا از دستگاه گوارش و دستگاه گردش خون دریافت کنه. این اتفاق تصمیم گیری برای نحوه عملکرد مقابل نفوذی رو دشوار میکنه. هماهنگی اعضا به هم میریزه و حتی بین دستگاه‌هایی که قصد مدیریت بحران رو دارن جنگ قدرت در میگیره که کدوم یک دستور اصلی رو به دستگاه ایمنی بده. اما اگر این اختلال از عملکرد بخش‌های داخلی مغز ناشی بشه چطور؟ یک جنگ داخلی در مهمترین عضو بدن. اجازه بدین از امارای کمک بگیریم و اونچه که بر اساس تصور و اطلاعات ناقصمون از نورون‌ها داشتیم رو دقیق تر بررسی کنیم. به کمک نقشه برداری مغز و استفاده از ابزاری به اسم امارای، نورون‌هایی که بخش‌های مختلف مغز رو به هم متصل می‌کنن با دنبال کردن مسیر حرکت آب ردیابی میشن و متوجه میشیم که آتش این جنگ داخلی از کدوم بخش مغز شعله ور شده. اگر یادتون بیاد اون مهمون ناخونده شما بودین. شاید پزشک با پایان دادن به این جنگ داخلی که شما راه انداختید بتونه مغز رو به واکنش مناسبی در مقابل مهاجمش وادار کنه.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز با صبح امید و راجع به آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران، فعالیتایی که مغز ایران فعالیتایی که مغز انسان میتونه انجام بده، قابلیت انجامش رو داره صحبت میکنیم. من در شروع برنامه راجع به این صحبت کردم که مغز افراد دانشمند آیا متفاوت از مغز افراد عادی است؟ واقعا فرق میکنه؟
این دقیقا همون سوالیه که آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بهش جواب میده. میاد تصویر برداری میکنه، میاد آنالیز میکنه فعالیت های مغزی رو، موقع محاسبات، موقع حالا اون ممکنه یه دانشمند باشه، ممکنه یه هنرمند باشه، یک فرد خاص، یک فردی که حالا به یک موفقیتی رسیده بر اساس تمرین و بر هر اساس دیگه ای به یک موفقیتی رسیده که این میتونه هم دانشمند باشه و یا هنرمند باشه. ببینید میاد چیکار میکنه. یک قشر مغز ما داریم بهش میگن کورتکس. این از یک جنس ماده خاکستریه که میاد رو سطح مغز رو میپوشونه. حالا از یک سری سلول‌های عصبی در حقیقت تشکیل شده. این کارش چیه؟ این کارش در حقیقت میشه گفت که این قشر مغز مسئول همه رفتارهای ارادی انسانه. حالا مثلا یک نفر میاد یک سازی رو مثلا کار میکنه، داره ستار یاد میگیره، مثلا میره تمرین میکنه، یا مثلا یک دانشمند یک سری محاسبات رو انجام میده، به هر حال فعالیت‌های ارادی. این کورتکس یک ضخامتی داره. با توجه به فعالیتی که اون فرد داره انجام میده، این کورتکس ممکنه ضخامتش کم یا زیاد بشه. معمولا بین 2 میل تا 4 میل میتونه باشه، ولی خب حالا این کم و زیاد میشه بنا به فعالیتایی که اون شخص میکنه.
این فعالیت‌ها اگه زیاد باشه این حجمش زیاد
به هر حال با فعالیت‌های آره با تمرین آره این تغییر میکنه این ضخامت. یکی از راه‌های تشخیص اینه، در حقیقت میان این تغییر ضخامت رو میان ارزیابی میکنن موقعی که یک فرد مثلا بعد از 5 سال یا مثلا چندین یک زمان طولانی اومده تمرین کرده، یک ساز رو یاد گرفته، یا مثلا وقتی که ما داریم یک خاطره ای رو یادآوری میکنیم برای خودمون، مثلا 10 سال پیش یک اتفاقی افتاده، برای اینکه این خاطره برای ما حالا متبلور بشه، متصور بشیم اینو توی ذهنمون، یک انرژی لازمه، یک نورون هایی فعال میشن، یک سیگنال هایی حالا ارسال میشه و دریافت میشه که بتونیم ادامه بدیم اون خاطره رو مثلا تعریف کنیم یا یادآوری کنیم برای خودمون. اینها رو میاد آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز چیکار میکنه؟ رصد میکنه، اینها رو برداشت میکنه که چیکار کنه با اینها، که در مواقعی که لازم است که یک انرژی وارد بشه برای یک فعالیتی بتونه همین سیگنال ها رو به مغز اون فرد، حالا ممکنه این فرد مثلا دچار یک بیماری شده باشه، بیماری آلزایمر شده باشه، میتونه این در حقیقت سیگنال ها رو وارد بکنه از طریق حالا یک سری دستگاه مغناطیسی، میدان های مغناطیسی وارد کنه و باعث بشه که اون فرد به عنوان مثال اون قسمت از مغزش که مسئول یادگیری، حالا مثل یادگیری هست یا مسئول به یاد آوری هست و اون انرژی رو لازم داره، اونو تامین کنه که بتونه این فعالیتش رو انجام بده.
آقای دکتر قدیری روی خط تلفنی ما خواهند بود تا دقایقی دیگر، همکاران من با ایشون تماس میگیرن تا یک گفتگوی جذابی رو با جناب آقای دکتر قدیری تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم. ونوس میرعلی، اگه بخشی رو داریم که بشنویم و بعد از اینکه این بخش تقدیم شما دوستان عزیز شد، گفتگوی صبح امید رو میشنوید با جناب آقای دکتر حسین قدیری.
درباره توضیح مغز و عملکرد اون زیاد شنید که از میلیاردها سلول عصبی استفاده میکنه. سلول‌هایی که برای برقراری ارتباط با هم و سلول‌های دیگه در سراسر بدن پیام‌های عصبی رد و بدل می‌کنند. پیام‌هایی که ماهیت الکتریکی شیمیایی دارند.
انسان بیش از هر گونه این نورون داره. این انبوه نورون چیزی که ما رو این چنین هوشمند می‌سازه. بین اندازه بدن و تعداد نورون‌هایی که یک جانور مثل ما می‌تونه تحمل کنه، توازن وجود داره. یک میمون 25 کیلویی بعد 8 ساعت در روز غذا بخوره تا مغزی با 53 میلیارد نورون رو سر پا نگه داره.
تو هر لحظه میلیاردها سیگنال الکتریکی تو سلولهای عصبی ما در حال رفت و آمده که مجموعه اونها یه میدان الکتریکی تو مغز ایجاد میکنه. میشه گفت زبان مغز سیگنال الکتریکی یا همون فعالیت مغزیه. برای اینکه بفهمیم چطور کار میکنه باید زبانشو ترجمه کنه.
نقش بدن مغز اساساً به مجموعه تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی گفته میشه که به وسیله اون تکنولوژی‌ها ما ساختار و عملکرد مغز رو مورد مطالعه قرار میدیم. بعضی از این تکنولوژی‌ها آشناست برای افراد، مثل MRI که هر روز استفاده میشه ازش، یا پت اسکن که حالا کمتر استفاده میشه خاطر محدودیتی که وجود داره، ولی اونم بعضی مردم میشناسن. نوار مغز همینجور. نکته که وجود داره اینه که واقعا در نقش برداری مغز ما از این تکنولوژی ها استفاده میکنیم و تحلیل های بسیار پیچیده ای روش انجام میدیم و با اون چیزی که معمولا در بیمارستان هر روز انجام میشه متفاوته. یعنی ممکنه حتی دستگاه همون باشه ولی طریق استفادهش فرق میکنه و استفاده که ما میتونیم در بیماران از انجام بدیم بیشتر برای ارزیابی هست، برای تشخیص هست و در مواردی هم برای درمان.
نقشه مغزی یا QEEG.
QEEG یکی از بهترین روش ها جهت بررسی کارکرد نواحی مختلف مغز بوده و دقت آن در تشخیص استراب، ADHD و بسیاری دیگر از اختلالات مغزی بیش از 90% است.
QEEG الکترودهایی داره که وقتی روی پوست سر قرار میگیرن سیگنال های الکتریکی ناشی از فعالیت های مغز رو دریافت میکنه و به وسیله سیم های رابط به یه رایانه انتقال میده.
QEEG از انواع بسیار پیشرفته نوار مغزی است که با استفاده از تکنولوژی رایانه‌ای امواج مغزی را به صورت نواحی رنگی مشخص نموده. در این روش می توان کارکرد صحیح قسمت‌های مختلف مغز را بر اساس امواج آن بررسی کرده.
QEEG بعد از اندازه‌گیری امواج به اونها رنگ خاصی بر حسب شدتشون اختصاص میده. رنگ سبز نشون دهنده حالت طبیعیه. اگر شدت موج اندازه‌گیری شده بیشتر باشه، دستگاه اونو با رنگ زرد، نارنجی و قرمز نشون میده که یعنی عملکرد مغز دچار مشکل شده.
این روش در مقایسه با روش‌هایی همچون PET و fMRI شیوه کاملا غیر تهاجمی محسوب می شود و از طریق آن می توان ضمن تعیین دوز دارویی پروتکل درمانی روش‌هایی همچون نورو فیدبک و TMS را تعیین نمود.
این روش به متخصصان کمک می کنه تا با بررسی نقشه مغز افراد مختلف از مشکل یا توانمندی اونها با خبر بشن.
این
این صبح امیده که تقدیم حضور مهربان شما دوستان عزیز میشه. جناب آقای دکتر حسین قدیری، معاون اداری مالی و مدیر ترویج و آموزش آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای دکتر قدیری سلام میکنم به شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مرادی و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخت شما در خدمت
زنده باشید.
من هم سلام عرض میکنم به شما جناب دکتر قدیری.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
به همچنین
آقای دکتر قدیری، قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم دو تا مسئله. من ازتون خیلی ممنونم که توی این فاصله که ما داشتیم برامکی رو تقدیم دوستان میکردیم شما پشت خط منتظر بودین، و مورد دوم این که اگر لطف بفرمایید بلندتر صحبت کنید ازتون ممنون میشم. آقای دکتر قدیری، نقشه برداری مغز چه تعریفی داره و برای چی هست و چی کار میکنه؟
بله، خدمت رو عرض بکنم که خیلی ساده بذارید نگاه بکنیم به موضوع نقشه برداری مغز. خب کلمه نقشه برداری خب استفاده میشه، به طور مثال شما ممکنه بخواید نقشه یک شهری رو به دست بیارید، نقشه یک روستا رو به دست بیارید.
بله.
یا حتی نقشه یک کارخانه رو بخواید به دست بیارید. خب قدم اول اینه که شما برید خیابان کشی های اون شهر رو، مکان ساختمان ها رو، و در واقع یک نقشه جامدی از لوکیشن ها یا جانمایی ها رو به دست بیاره. خب حالا برای به دست آوردن چنین نقشه‌ای طبیعتاً روش هایی وجود داره، و بعد که نقشه برداری انجام شد، حالا دیگه هر کسی اگر ناآشنا هم با اون شهر باشه، با استفاده از اون نقشه و مسیرها میتونه هر نقطه‌ای رو که دلش میخواد پیدا بکنه و به مقصد برسه. حالا جدیدن خب دیدید در نقشه های شهری کارکرد های لحظه به لحظه هم اضافه شده، به طور مثال شما ثانیه به ثانیه میتونید وضعیت ترافیک رو حالا در اون خیابون ها داشته باشید. یعنی علاوه بر این که شما اجسام جامد رو داشتید، حالا اجسام متحرک، اجسامی که فعالیت دارن رو هم ببینید. خب حالا با این مثال اگر من بخوام نقشه برداری مغز رو توضیح بدم، خب مغز رو فرض کنید که یک ساختار بسیار پیچیده، حتی بسیار بسیار پیچیده تر از مثالی که من زدم رو در نظر بگیرید، که تشکیل شده از نقاط مختلف، مناطق مختلف، ساختارهای مختلف، مسیرهایی که بین این نقاط و ساختارها وجود دارن، و هر کدوم از این مسیرها و ساختارها وظیفه ای عمل کردی دارن. خب پس ما نیازمند این هستیم برای شناسایی مغز و به تبع اون و در نگاه کلانتر شناسایی یک ویژگی عجیبی به نام تفکر، به نام شناخت، به نام تصمیم، به نام حافظه و تمام اون کارکردهای مغز، ما نیازمند یک روش هستیم برای تشخیص این نقشه، برای استخراج این نقشه. ببینیم کدوم قسمت مغز وظیفه شنیدن داره، کدوم قسمت مغز وظیفه دیدن داره. وقتی که شما تصمیم میگیرید یک کاری رو انجام بدید، مراحل تصمیم گیری در کجای مغز شما انجام میشه؟ گاهی اوقات شما تصمیم میگیرید یک کاری رو انجام بدهید ولی انجامش نمیدهید، در لحظه آخر منصرف میشوید. خب این یک سیستم پیچیده است. خب این نیازمند این هست که بفهمیم کجای مغز داره این کار پیچیده رو انجام میده. پس به تبع ما با یک سیستم پیچیده سر کار داریم و باید روش های پیچیده هم اتخاذ بشه برای شناسایی. نقشه برداری مغز تعریفش اینه که من بدانم مغز کدوم قسمتش چه کاری انجام میده، یا به عبارت دقیق تر بهتره بگم کدوم قسمت ها دارن یک کاری رو انجام میدن، ارتباط بین این قسمت ها چیست، و شاید ساده ترین کاربردش این باشه که اگر یک بیماری دچار یک بیماری شناختی شده، به طور مثال حافظه ضعیف شده، کلن حافظش رو از دست داده، مثل بیماری های مثل آلزایمر به طور مثال در کهولت سن اتفاق میفته، بیماری های مربوط به یادگیری، بعضی از دانش آموزان خیلی خوب یادگیری دارن، بعضی از دانش آموزان اختلال در یادگیری دارن، و و و خیلی مثال های دیگه. این میشه ساده ترین کاربرد، این که اگه من بدانم هر کدوم از این فعالیت ها مال کدوم قسمتی از مغز هست، به دنبال راه حل و درمان اونها باشم. این ساده ترین تعریف بود که راجع به نقشه برداری مغز من به نظرم رسید میتونم خدمتتون بگم.
بسیار عالی بود، ممنونم ازتون. آقای دکتر قدیری، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران خیلی طولانی مدت نیست که فعالیت خودش رو آغاز کرده، فکر می‌کنم از سال 95 شهریور 95 شروع به کار کرده، اما توی این مدت زمان کوتاه چه فعالیت‌هایی توی این آزمایشگاه انجام شده و با چه اهدافی در واقع این آزمایشگاه تأسیس شده؟
بله، من نمی‌دانم که چقدر فرصت دارم.
خواهش می‌کنم، فرصت دارید آقای دکتر قدیری.
خدمتتون عرض بکنم که آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در مرداد سال 95 افتتاح شد توسط معاونت محترم علمی و فناوری رئیس جمهور.
بله.
معاون رئیس جمهور جناب آقای دکتر جهانگیری و معاونین پژوهشی دانشگاه مطرح کشور و افراد صاحب نظر در این حوزه این آزمایشگاه افتتاح شد. یکی از سریع ترین پروژه های ساخت و راه اندازی در کشور محسوب میشه. در یک بازه 9 ماهه این آزمایشگاه تأسیس شد، راه اندازی شد، تجهیزاتش نصب شد و آماده بهره برداری که من فکر می‌کنم در آمارهای راه اندازی و ساخت در کشور موجود و آمارهای بالا محسوب بشه. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در واقع پروژه مشترک بین وزارت علوم و وزارت بهداشت هست، جز نادر پروژه هایی که بین دو وزارتخانه علمی کشور تأسیس شده و راه اندازی شده. به نحوی که رئیس در واقع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز رو وزیر بهداشت پیشنهاد میکنه و این پیشنهاد در هیئت امنایی تصویب میشه که رئیسش وزیر علوم هست و این نشان میده که آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نقطه ارتباط بین بالین و پزشکان و نقطه دیگر مهندسین و متخصصین فیزیک پزشکی و به ویژه متخصصین علومی که با روان سر و کار دارن، روان پزشکی، روان شناسی، علوم شناختی، روان شناسی، طب کودکان و تمام این حوزه هایی که هم در تشخیص و هم در درمان بیماری ها عارضه هایی که مرتبط با فعالیت های مغزی هست، این آزمایشگاه در اون نقطه مرکزی استاده.
بله.